بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما به اعتبار بحث بانگ‌ها مربوط به ربا بود و در باب ربا گفتم فصل‌هایی رو باید عنوان کنیم. فصل اول مربوط به حرمت ربا بود و از نظر قرآن و روایات اهل بیت استفاده کردیم که گناه ربا خیلی گناه بزرگی است و کمتر چیزی در اسلام هست که این مقدار گناه بر او مترتب شده باشد. قرآن شریف می‌فرمود جنگ با خداست و روایات هم می‌فرمود گناهش بالاتر از زنا با محارم است. فصل دوم که طول هم می کشد مربوط به علت رباست. چرا ربا در اسلام حرام است؟ این بحث مشکلی هم هست، برای خاطر این که بعضی مدعی هستن ربا حرام است، یه امر تعبدی است، اسلام گفته است حرام است، ما هم میگوییم حرام است و الا عرف مخصوصا دنیای روز ربا را حرام نمیداند. ربا حرام هست اما یه امر تعبدی است، چنانچه بعض از چیزها در اسلام حرامه و ما علتش رو نمی دانیم، ربا هم از اون جمله چیزهاست. و ما می خواهیم بگوییم که نه، ربا علت دارد و علتش رو هم عرف میفهمه. اگه شارع مقدس حرامش کرده، حرمت او یه امر ارشادی است نه یه امر تعبدی. اگر بشکافیم ربا و لوازم او را، هر کسی درک می کند که ربا حرام است و گناه او خیلی بزرگ است. در این باره حرفها گفته شده، علتها گفته شده و ما علتهایی که از قرآن و روایات فهمیده می شود اون علتها را دنبال می کنیم. یعنی از قرآن و روایات یه عللی برای حرمت ربا فهمیده می شه، اون علل را دنبال می کنیم که قرآن چه میخواهد بگوید، روایات چه میخواهد بگوید. علتهایی که از قرآن استفاده میشود، از روایات استفاده میشود، سه قسمه. بعضی از اون عللها عللهای اخلاقی است، یعنی قرآن میگوید ربا حرام چون مفسده اخلاقی دارد، روایات میگوید ربا حرام چون مفسده اخلاقی دارد. یک قسمت از علالی، یه قسمت از علل از آیات و روایات فهمیده میشه که مفسده اجتماعی دارد. یعنی انشاءالله بعد از قرآن از روایات استفاده میکنیم که ربا حرام چون مفسده اجتماعی دارد. و سوم علل اقتصادی، یعنی از قرآن استفاده میشه، از روایات استفاده میشه که ربا حرامه چون ضربه به اقتصاد میزنند، مفسده اقتصادی داره. ربا حرام است چون ظلمه، چون استثمارگری است. و اما دسته اول، اینی که قرآن روایات میگوید ربا حرامه برای اینکه مفسده اخلاقی داره، همون آیه در سوره بقره که سابقا در باره اش صحبت کردیم می فرماید که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. این آیه به هر طوری که معنا بکنیم دلالت می کند به این که ربا خور فطرت سالمش رو از دست میده، اون تعادل روحیش رو از دست میده. همینطور که دیوانه تعادل جسمیش رو از دست میده، که قرآن شریف تشبیه معقول به محسوس کرده، می‌فرماید که اون کسی که مخبته، اون کسی که دیوانه است، چجور در راه رفتن نمی‌توانه بایسته و تعادل جسمیش رو از دست داده؟ آدم رباخور از نظر معنویت و روح اینجوره. تشبیه کرده معقول رو، یعنی روح رو، محسوس را، معقول را به محسوس، یعنی به آدم مخبت که سابقا می گفتیم استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی آیه شریفه رو اینجور معنا کرده و می گفتیم عموم مفسرین آیه رو مربوط به قیامت معنا کردن که آیه می فرماید رباخور در روز قیامت دیوانه وار میاد صف محشر. و ما میگفتیم که هر دو درست است، برای این که اگه معنا کردیم که در روز قیامت دیوانه وار میاد صف محشر، از علت، از معلول پی به علت میبریم و میگیم این که در قیامت اینجوره، در دنیا هم باید چنین باشه، که در منطق به او میگوییم دلیل انی، از معلول پی به علت بردن. گفتیم حرف آقای طباطبایی خب درسته، برای اینکه افرادی که در روز قیامت تعادل روحیشون را از دست دادن، اینا باید در دنیا تعادل روحیشون را از دست بدن تا اونجا اینطور باشن، برای اینکه آخرت همین دنیاست. و اگرم به طور مستقیم حرف آقای طباطبایی رو پسندیدیم که اصلا معنای آیه اینجوره، در این دنیا تعادلشو از دست میده، قرآن میخواد مستقیم بگه رباخور تعادل روحی نداره، از نظر روح دیوانه است. می گفتیم بر فرضم فرمایش آقای طباطبایی درست باشد، به واسطه یه دلیل لمی پی می بریم آخرتش هم چنین است. و علی کل حال اون جلسه اول اثبات می کردیم، می گفتیم که عموم مفسرین که فرمودن مربوط به آخرته می پذیریم و فرمایش علامه طباطبایی را میپذیریم و آیه شریفه هر دو رو میخواهد بگه، هر دو. که رباخور اون فطرت سالمش رو از دست میده، هم در دنیا میده هم در آخرت. نحوه حرف زدنش در دنیا معلوم میشه که تعادل روحی نداره، نحوه نشست و برخاستش، نحوه راه رفتن در قیامتش هم دلیل بر اینه که این تعادل جسمی ندارد، که همون روح در دنیا تعادل جسمی در آخرتش رو از دست میده. و علی کل حال این آیه میگه رباخور تعادل روحی نداره. تعادل روحی نداره معناش اینه که فطرت سالمشو از دست میده. و چرا فطرت سالمو از دست میده؟ برای خاطر اینه که یک انسانی که فطرت سالم داشته باشد، این به جای ربا خوردن انفاقات داره، ایثار داره، اون چه دارد با دیگران میخورد. و آتاهم من مالا من مال الله الذی آتاکم. از این جهت هم این آیات ربا در ذیل آیات انفاق اومدی. اول ترغیب و تحریص به انفاق شده، بعد تهدید در رباخوری شده. یا آدمی که فطرت سالم داشته باشد اینجوری است، انفاق داره، اگر میخواد پول جمع بکنه از راه کار، از راه تجارت، از راهی که عقل پسند، عرف پسند باشد جلو میاد، یعنی بیع و شرا میکنه. این که بیع و شرا رو کنار میذاره، انفاق و کنار میذاره، ربا خوری میکنه، این اون فطرت انسانی رو ندارد، فطرت سالم ندارد. دلیلش هم این که گفته اش اینه، ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا. یعنی اینقدر این دیوانه شده، فطرتش از دست دادی که میگوید چه فرقی بین تجارت و بین رباخوری. و قرآن میگه این امر به اندازه ای واضحه که گفتن نداره، احل الله البیع حرم الربا، به اندازه ای مفسده او و مصلحت او معلومه که خدا او را حلالش کرده، او را حرامش کرده. اگه کسی فطرت داشته باشد، عقل سالم داشته باشد، تمیز میده رباخوری رو از تجارت کردن، از کسب کردن. و این که ای تمیز نمیده، معلوم میشه فطرت سالم ندارد، معلوم میشه عقل نداره، عقل سالم. و الا کسی که تمیز خیر از شر بده، نباید بگوید که چه فرقی است بین ربا و بین بیع. لذا این آیه شریفه در مقام اینه که ربا خوردن مفسده اخلاقی داره. اگه انسان ربا خور از کار در اومد، دیگه فطرت سالم نداره. نکته ای که باید توجه به او داشته باشیم، مثلی که از قرآن فهمیده میشه که رباخور اینجور نی، هر گناهکار اینجوره. و این آیه شریفه مثلی که بیان مستاقی بیش نیست، برای این که در آیات دیگه هم داریم اون کسانی که گناه رسوخ در دلشون کردی، قرآن میگه اونها هم فطرت سالمشون رو، عقل سالمشون رو از دست دادن. مثلا راجع به اون کسانی که نمیپذیرفتن قرآن را، قرآن اینطور میگه: و اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این آیه هم نظیر همین آیه رباز، که این آیه هم میگه وقتی که براشون قرآن میخونیم میگن این افسانه است. قرآن میگه کلا این افسانه نی، هر کسی عقل سالم فطرت سالم داشته باشه خوب درک میکنه که این قرآن افسانه نی. پس چی رو این میگه افسانه است؟ میفرماید برای این که گناه زنگار شده برای فطرت سالمش، برای عقلش. کلا بل ران علی قلوبهم، چون که قلبش زنگار گرفته، عقلش سرپوش گناه روی او آمده، فطرتش رو از دست داده. میگه قرآن افسانه. یا حتی در قرآن شریف یه قاعده کلی میفرماید که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کی روش ابراهیم را قبول نداشته باشه؟ میفرماید دیوانه. اون که روش اسلام رو که روش حضرت ابراهیمه، سنت اسلام، سنن اسلام را که سنن حضرت ابراهیمه، این نپذیرد، این سفیهه، این عقل سالم نداره. یا در آیه دیگر می‌فرماید که جهنمیان در جهنم در روز قیامت اینجور میگن که لو کنا نسمع و آن عقل ما کنا من اصحاب السعیر. اگه ما عقل داشتیم اینجورها نبود، ما جهنمی نمیشدیم. عقل نداریم، عقل نداشتیم، فکر نداشتیم، گوش شنوا نداشتیم. که از این آیات استفاده میشه که این آیه ربا، این بیان مصداقه. گناه مفسده اخلاقی داره، هر گناهی باشد، الا اینکه گناه ها شدت و ضعف داره و هر گناهی به اندازه شدتش فطرت سالم انسان رو، عقل سالم انسان رو از دست میگیره. تمیز خیر و شر رو از انسان میگیره، دیگه نمیتونه تمیز بین خیر و شر بده. من جمله این آیه ربا، خلاصه حرف این شد که قرآن شریف می‌فرماید ربا اگه حرام، تعبد در کار نی، برای اینکه مفسده بزرگی بار بر اوست و اون مفسده این که عقل انسان رو، فطرت انسان رو میگیره. که به این میگوییم مفسده اخلاقی و بالاخره استفاده کردیم که این آیه شریفه که میفرماید رباخور نظیر دیوانه است، یعنی تعادل روحی ندارد، این از باب مصداق اصلا هر گناهکاری اینطوره. هر گناهی، هر گناهکاری اگه گناه رسوخ در دل او بکند، فطرت سالمش، عقل سالمش از دست داده میشه. و این راجع به مفسده اخلاقیش. مفاسد دیگه هم از نظر اخلاق داره، همین مقدار بس. یه مقدار راجع به مفسده اقتصادیش باید مفصل صحبت کنی. و اما مفسده اجتماعی، مفسده اجتماعی هم از قرآن، از روایات استفاده میشه که ربا مفسده بزرگی از نظر اجتماع دارد. یمحق الله الربا و یرب صدقات رو اگر یادتون باشی معانی مختلفی براش شده بود و من جمله معنایی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه براش می کردن می گفتن معناش اینه که اگر ربا در اجتماعی فراوان شد، دوئیت و اختلاف و عداوت در اون اجتماع زیاد خواهد شد و اون اختلاف و عداوت موجب می شود که مال رباخار نابود بشه، احساسات فقیر جریحه‌دار بشه و بالاخره منجر بشه به این که مال رباخور از بین بره. یمحق الله الربا و یرب الصدقات رو اینجور معنا می کرده. احتمال‌های دیگه هم بود و ما اونجا استفاده کردیم که یمحق الله الربا و یرب الصدقات یه معنای عام می داره، من جمله یک مصداقش همین فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله علیه. برای این که این فرمایش علامه طباطبایی یه مقدار واضح‌تر بشه و بفهمیم که ربا مفسده اجتماعی بزرگی داره، باید تذکر به یه مطلبی بدم و اون تذکر اینه که از قرآن، از روایات استفاده میشه که هرچه موجب اختلاف بشه گناهش خیلی بزرگی. برای این که اسلام وحدت میخواهد، برای این که اسلام از اختلاف و از دوئیت خیلی بدش میآید و اسلام مدعی است اون ملتی که درش اختلاف باشه این ملت ذلیل است. لذا اختلاف رو با یه شهری که موشک بارون بشه، بمب بارون بشه مثل هم میدانه. قرآن میگه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. یعنی اگه یه شهری مرتب موشکبارون بشه، بمبارون بشه، چقدر ناامنی در اون شهر موجوده، اگر در یه شهری، در یه حزبی، در یه طائفه‌ای هم اختلاف باشد، این مقدار ضرر داره. لذا از نعمت‌های بزرگ در قرآن شریف همین اتحاد شمرده شده. وذکروا نعمت الله اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم و کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. نعمت را برای مسلمان‌ها همین میدونه که اینها با هم مختلف بودند، متحد شدند. و اون جمله‌ای که جمله خیلی کوچکه اما خیلی رسا مشهور است از پیغمبر، که پیغمبر اکرم می‌فرمود بنی الاسلام علی کلمتین، کلمت التوحید و توحید الکلمه. و این روایت خیلی روایت رسایی است. از نظر سند ضعیف و سند نبوی است، اما بالاخره ریشه قرآنی داره که بنی الاسلام علی کلمتین، کلمت التوحید، توحید الکلمه. اسلام دو تا پایه داره، یکی کلمه لا اله الا الله و توحید، یکی هم اتحاد مسلمان ها با یک دیگر. چون که اسلام این اتحاد رو خیلی دوست داره و از اختلاف هم خیلی بدش می آید، شما می بینید که هرچه موجب اتحاد باشد ثواب بزرگ داره. مثلا انفاقا، اینقدر که روی انفاقات ثواب هست، هیچ عبادتی اینقدر ثواب ندارد. مثلا قرض الحسنه در روایات داریم 18 برابر صدقه. یا اینکه اگر کسی یه خانواده رو اداره کنه، موسی بن جعفر می فرماید بهتر از 70 حج و عمره. یا حاجت یک کسی رو برآورد، قضا و حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف و طواف حتی عد عشرا. یا قضا و حاجت المؤمن افضل من اعتکاف سنه، که امثال این روایات، این آیات زیاده، ترغیب شده به اون چیزهایی که وحدت می آورد، محبت می آورد. به عکس هرچه موجب بغضت باشد، موجب عداوت باشد، گناهش خیلی بزرگی. نظیر غیبت، تهمه، شایعه، زخم زبان، استهزا. خب شما می دانید که گناهانی که بار بر این غیبت و تهمت و مسخره و امثال اینها باشی به اندازه ای گناه بزرگه که انسان ماته، که راستی اینقدر گناه هم داره، غیبت اینقدر گناه داره. هفته گذشته می گفتم مانعی ندارد که یه چیزی بر لوازمش خیلی گناه داشته باشه. گفتم مانعی ندارد که ربا 70 زنا با محارم برای اینکه یه لوازمی داره که ملتزم شدن به اون لوازمش از 70 زنا هم بالاتره. خب این یه قاعده کلی، یعنی وقتی ما بریم تو قرآن، بریم در روایات، میبینیم که اسلام این وحدت رو میخواد، اسلام این عداوت رو دوست نداره، اصلا دوست نداره. هرچه موجب عداوت بشه طرد کرده، گناه بر او بار کرده. هرچه موجب وحدت بشه ترغیب به او کرده، ثواب خیلی بار بر او کرده. خب این اصل مطلب. ربا از چیزهایی است که به قول آقای طباطبایی رضوان الله علیه این وحدت اسلامی رو از دست میدیم. معمولا اون کسی که ربا میده با عداوت ربا میده. ربا رو میده اما از نظر دل یه دشمنی حسابی هم با ربا خور داره. معمولا ربا که موجب تمرکز ثروت میشه که بعد دربارش صحبت میکنیم از نظر بحث اقتصادی، خب راستی اگر کوخ و کاخ پیدا شد یه اختلاف عجیبی در جامعه پیدا میشه. هر کجا که کاخ و کوخ باشد دشمنی به سرحد بالاست. اگر اون دشمنی گل نکند برای خاطر زوره، و الا اگر رهاش بکنن اون کوخ نشین کاخ نشین رو با کاخش نابود میکنه. و یمحق الله الربا و یرب صدقات، این معناشه. یعنی ربا مفسده اجتماعی داره، اجتماع رو از بین میبره، تفرقه در اجتماع میاندازه. اجتماعی که در او تفرقه باشد این اجتماع دیگه نمیتونه کار بکنه، نه برای دنیاش میتونه کار بکنه نه برای آخرتش. اما مهمتر از این، این که استثمارگر این اجتماع رو میخوره، دشمن مسلط بر این اجتماع میشه. که پیغمبر اکرم هم خبر داده، اصلا قاعده کلی میدانید که استثمارگرها به قول یه مثال عوامانه هست که الان کار استثمارگرهاست که در میان عوام مشهور، میگن اختلاف بنداز حکومت کو. خیلی حرف خوبی است. این کار استثمارگرهاست. وقتی که بخوان یه ملتی رو از بین ببرن تفرقه در میان اونها میاندازن. و بهترین چیزی که موجب تفرقه است ربا دادن و ربا خوردنه. یه روایاتی هم داریم که این روایات هم تأیید می کند این جمله یمحق الله الربا و یرب الصدقات رو اون جوری که آقای طباطبایی معنا کردن. یکی از اون روایات رو بخونم دیگه، ما بقیش رو آدرس میدم، خودتون اون روایات رو ببینید. روایت چار از باب یک از ابواب ربا جلد 12 وسائل. روایت صحیحه هشام ابن سالمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما حرم الله عز و جل الربا لکیلا یمتنع الناس من استناع المعروف. پروردگار عالم ربا رو حرام کرده برای این که مردم از کارهای خیر ممنوع نشند. این روایت دو تا معنا داره، یه معناش اون مفسده اقتصادی بعد دربارش صحبت میکنیم که اگر ربا شایع شد، اگر ربا یه کسبی شد مثل دنیای روز که ربا یه کسبی شده، دیگه مردم دست از تجارت بر می دارن و به جای اینکه تجارت کنن، به جای اینکه زراعت کنن، کار تولیدی کنن، کار توزیعی کنن، رباخوری می کنن. چنانچه الان دنیای روز همینه، یعنی اون متمول هاشون به واسطه اون بانک های بین المللی اینا بیکار نشسته اما بهترین استفاده ها رو هم داره. این یه معنای روایته که انما حرم الربا برای این که مردم دست از کاسبی بر ندارند، از کارهای تولیدی، از کارهای توزیعی بر ندارند. یه معنا دیگه که مربوط به بحث الان ماست، معناش این است که پروردگار عالم ربا رو حرام کرده برای این که مردم قرض الحسنه بدن، بانک‌های اسلامی درست بشه، که راستی اگه بانک‌های اسلامی درست بشه، روز اول میگفتم بانک یه چیز مفیدیه، اگه این مصیبت بزرگ یعنی ربا از او برداشته بشه و من جمله قرض دادن، که میفرماید انما حرم الله عز و جل الربا برای اینی که مردم قرض الحسنه بدن، از کار خیر ممنوع نشن، برای اینکه اگر ربا باشه قرض الحسنه کم میشه. و این روایت اتفاقا در این باب اول تکرار شده. معلوم میشد که ائمه طاهرین علیهم السلام رو این مفسده اجتماعی خیلی پافشاری دارن. این روایتی که من خوندم روایت چاره، نظیر این روایت روایت سه، روایت نو، روایت ده، روایت 11 از همین باب اول به همین مضمون آمده. یعنی روایات صحیح السند با یک مضمون، این که پروردگار عالم ربا رو حرام کرده برای اینکه مفسده اجتماعی داره و مفسده اجتماعیش بزرگم هست. این هم راجع به مفسده اجتماعی، بحث هفته آینده مربوط به مفاسد اقتصادیشه که رو اون باید خیلی بحث بکنیم انشاءالله.